بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما درباره فوائد و برکات و آثار حج، این عبادت بزرگ اسلامی بود. در مقدمه بحث امروز مطلبی رو لازم میدونم عرض کنم، و آن این است که غالبا در کتابهای فقهی ما نسبت به موضوع فلسفه احکام و برکات و آثار و فواید عنایت نمیشه. صاف وارد میشوند کتاب الحج، یجب على کل احدین الحج مرتن واحد فی عمره، صاف میرن سراغ مسائل، در حالی که ما تصورمون این است این کار لازمی است برای اینکه آگاهی بر این فواید انگیزه قوی می شود بر انجام این عبادت. من وقتی بدونم حج این همه آثار دارد دنبالش میرم، به خلاف این که فقط به عنوان تعبد خشک عمل کنم. قرآنم به این مسئله اهمیت داده، لیشهدوا منافع لهم، در باره حج بروند زیارت خانه خدا تا منافع رو دریابند. ائمه هم چراغ سبز دادن. هشام ابن حکم سوال میکنه مل اله فی وجوب الحج، جواب میده. فضل ابن شازان سوال میکنه مل اله، جواب میدن. خود این نشان میده ائمه علاقه داشتن که مسئله فواید و برکات عبادات و احکام شرع اسلام این مسئله مورد توجه قرار گیره. در اولین باب از هر یک از عبادات تقریبا علت و وجوب صیام، علت و وجوب صلات، علت و وجوب الحج همه جا هست، روایات داره، آیه داره، ائمه عنایت داشتن، چرا ما عنایت نکنیم؟ به همین دلیل ما رفتیم سراغ این بحث. اینو مقدمتاً عرض کردم تا بدانید این یه چیز غیر فقهی نیست، این متن فقهه، متن قرآن و روایاته. به هر حال رفتیم سراغ روایات برای بیان برکات. اولین روایتی که خوندیم روایت فضل ابن شازان بود، روایت 15 از باب 1 از ابواب وجوب الحج، و در اون 3 فلسفه ذکر شده بود. اول فلسفه اخلاقی، دوم فلسفه اقتصادی، سوم فلسفه فرهنگی و ثقافی علمی. امروز میریم سراغ روایت دیگری که روایت 17 این بابه، 18 ببخشید، روایت 18 باب 1 از ابواب وجوب الحج. اون روایت فضل ابن شازان بود، این مال هشام ابن حکمه. هر دو از بزرگانی هستند که دنبال فلسفه احکام بودند، نه اینجا، جاهای دیگه هم کم و بیش این دو بزرگوار دنبال فلسفه احکام هستند. و اما روایت هشام ابن حکم که روایت 18 است میخونیم، روایت جالب و جامعی هست. میفرماید قال سألت ابا عبدالله علیه السلام فقلت له مل علتو التي من اجلها كل كلف الله العباد الحج والطواف بالبيت. این چه علتی است، فلسفه ای است که خداوند بندگان رو مکلف کرده حج به جا آورند و طواف به بیت کنند. فقال، امام از تاریخچه حج شروع کرد، ان الله خلق الخلق الى ان قال، اون مقدمه رو اینجا ذکر نکردن، و امرهم بما يكون من امر طاعت في الدين، اونها رو امر کرد به چیزی که طاعت در دینه، و مصلحتهم من امر دنیاهم، هم مصلحت دنیا درشه هم مصلحت آخرت. فجعل، این فلسفه اول است که در اون روایت فضل نبود، فلسفه اجتماعی. فجعل فیه الاجتماع من الشرق والغرب، خداوند اجتماعی از شرق و غرب، از تمام زبانها، ملتها، اقوام، قشرهای مختلف اجتماعی، عالم، جاهل، پیر، جوان، زن، مرد، از همه قشرها اونجا دعوت کرده اجتماعی بشود. لیتعارفو یعنی همدیگر بشناسن، و یتحدو، لیتعارفو و یتحدو رو من میگم، تعارفی پیدا کنند و شناختی از یکدیگر، و سبب اتحاد و اتفاق مسلمین بشود، که این مسئله وحدت از فواید مهمه. این یه چیز اضافه بر روایت فضل ابن شازانه. دو تا فلسفه دیگر می‌فرماید که اون دو با روایت فضل ابن شازان مشترکه. ولینزع، فلسفه دومه، کل قوم من التجارات من بلد الى بلد، برای اینکه منافع تجاری و اقتصادی برای کل جامعه اسلامی حاصل بشه. ولینتفع، دنباله فلسفه اقتصادی است، ولینتفع بذالک المکاری والجمال، تمام کسانی که دستندرکار هستند برای مسئله حج همشون استفاده بکنن. این دومین فلسفه، سومی که اون فرهنگی با اون مشترکه، ولی تو عرف آثار رسول الله، آثار پیغمبر اکرم از سرزمین وحی به همه جا منتشر بشود، و تو عرف اخباره و یذکر ولا ینسا، مردم پیغمبر رو فراموش نکنند، هر سال بیایند و شناخت تازه از رسول الله و آثار رسول الله پیدا کنند. خب تا به اینجا وقتی حساب میکنیم میبینیم سه فلسفه در اینجا گفته شد که دوتاش یکی علمی و یکی اقتصادی مشترک بود با روایت فضل بن شازان، یه فرق این و اون با هم دارن. اون فلسفه اخلاقی رو ذکر کرده بود، این فلسفه اجتماعی رو. در این دو از هم جدا هستن، یعنی هر دو رو به هم اضافه کنیم میشه چند تا؟ چهار تا میشه. دو تا مشترک، دو تا غیر مشترک، مجموعش چهار فلسفه از فلسفه های پنجگانه بیان شده. جالب این که در آخر همین روایت هشام ابن حکم یه جمله ای هست که اساره و خلاصه تمام این هاست، اساره و خلاصه تمام این ها. الان عرض میکنم نه یه کنگره ها. جمله آخرش دقت کنید که جمع‌بندی همه فلسفه هاست. ولو کان کل قوم انما یتکلمون علی بلادهم و ما فیها، اگر هر قوم و هر ملت و هر کشوری فقط فکر خودشون باشن، یتکلمون علی بلادهم و ما فیها، فقط به فکر اون باشن، نتیجه چی میشه؟ هلکو، همه هلاک میشن، از بین میرن. هلکو و خربت البلاد، کشورها خراب میشه. یعنی آبادی و حیات و عمران در سایه وحدت بلاده، نه در باره جدا شدن و هر کدام به فکر خیشتن بودن. هلکو و خربت البلاد و سقطت الجلب و الارباح، سقط میشه، سقطت جلب یعنی در واقع واردات و صادرات، این از بین میره، و الارباح منافع از بین میره، یعنی چی جزی میشه. هر کسی به تنهایی بخواد برای خودش کار بکنه فایده نداره، اما دست به دست هم بدهن حرکت مهمی از تمام جهات میتونن بکنن، حرکت مهم سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، علمی و اقتصادی. و امیت الاخبار، اخبار امیت، نابینا میشه، به دست کسی نمیرسه، هر کسی تو خودش برو بره، اخبار به دست افراد نمیرسه. ولم تقفو علی ذلک، لم تقفو علی ذلک یعنی دسترسی به اخبار آثار معصومین پیدا نمی کنند. لم تقفو علی ذلک، وقوف پیدا نمی کنند. همه چی، اخبار دینی، اخبار اجتماعی، از هم با خبر نمی شن. فذلک علت حج، بعد از همه اینها فرمود فذلک علت الحج، از خودشون دارن ما رو تشویق میکنن که فلسفه های احکام رو درک کنیم و انگیزه های قوی برای اطاعت اوامر الهی در ما پیدا بشود. از مجموع فلسفه های پنجگانه که ما ذکر کردیم یکی باقی ماند، اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی و علمی و فرهنگی، اینا گفتش. سیاسی باقی ماند، که هج فلسفه سیاسی هم داره، باعث عظمت مسلمین در مقابل دشمنان و باعث پیروزی اونها میشود. ترهبون بهی عدو الله میشه. این در کلام امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها بیان شده. بریم سراغ نهج البلاغه. کلمات قصار، کلمه 252، 252 در اونجا فلسفه احکام حضرت بیان کرده. فرض الله الایمان تطهیرا من الشرک. فلسفه ایمان پاک شدن از شرک. و صلات تنزیحا عن الکبر، نماز برای اینکه انسان روح تواضع درشون زنده بشه. میفرماید و میفرماید تا میرسه و صلات ببخشید و الحج تقویتا للدین. نسخ نهج البلاغه مختلف. این نهج البلاغه های صبحی ساده ای که در دسترس تقویتا نداره، تقربتا داره، از ماده قرب، قرب، تقربتا لدی. ولی نهج البلاغه ای که بنیاد نهج البلاغه منتشر کرده تقویتا داره. در حاشیه شرح نهج البلاغه عبدو نسخه بدل تقویتا داره، متنش تقریبا از ماده قربه. بسیاری از شارحان نهج البلاغه تقویتا و یا دمت قرار دادن یا نسخه بدل، یا متن نهج البلاغه رو تقویتا قرار دادن یا نسخه بدل رو تقویتا قرار دادن. و عرض ما این است که قرائن هم نشان میده تقویتا درسته، نه تقریبتا از ماده قرب. چرا؟ برای اینکه صیغه تقریبه شما در کتب لغت یا نمیبینید یا خیلی کمه. چیزی به عنوان صیغه تقریبه از ماده قرب یا نیست یا خیلی کم. شخص فصیحی مانند علی ابن ابی طالب علیه السلام یه همچین واژه شازی رو در اون کلام فصیح بلیغش بعیده نقل کنه. بگردید ببینید اصلا در منابع لغت دارن صیغه تقربه رو، تقرب دارن، تقربه یا نیست یا خیلی کم. دوم این که تقریبتن با دین نمیخوره. تقریبه یعنی نزدیک کردن. نزدیک کردن باید بگن تقریبتن به مسلمین، مسلمانان رو به هم نزدیک کنه، نه دینو. دین با تقویه میخوره. عرضم رو دقت کردید؟ دین با تقویتن میخوره. تقویتن به دین، دین رو قوی می. اما دینو نزدیک میکنه. بعد عباد بگن تقریباً للمذاهب، نه للدین. دین کل اسلامو میگه. کل اسلام نزدیک به چی بکنه؟ بعضی ها میگن یه اهلی در تقدیر، تقریباً لأهل دین، که همون فلسفه اجتماعی بشه. خب تقدیر که خلاف اصله. اصل این است تقدیر نگیریم. بدون تقدیر باید کلام صحیح باشه الا اینکه قرینه قائم بشه. روی این حساب بنده فکر میکنم تقویتا که در نسخی هست صحیحه و تقریبتا اصلا درست نیست. شاهد دیگر خطبه فاطمه زهرا سلام الله علیها است. خطبه فاطمه زهرا سلام الله علیها فلسفه احکام داره. همین تعبیر فرض الله الایمان تطهیرن عن الشرک تا میرسد والحج تشییدن للدین، تشیید شید ارکانه یعنی محکم کرد، یعنی تقویت. خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها تشییده که به معنی تقویت. این خطبه رو من در کتاب زهرا برترین بانوی جهان منابعش رو ذکر کردم، منابع زیادی داره. ابن عبدالحدید این خطبه رو از بعضی از اساتید سنیش با اسناد متعدد نقل میکنه، با اسناد متعدد که همش اسناد اهل سنت. در کتب ما هم، در کشف القمه هست، در شافی سید مرتضی هست و در کتب دیگر. خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها برخلاف آنچه شاید بعضی خیال میکنن سندی نداره، اسناد متعددی در کتب عامه و خاصه داره که ما در اونجا نقل کردیم، در کتاب زهرا و تنبانوی جهان. بله، متنش هم به قدری والا و بالاست که بعید است از غیر معصوم صادر شده باشد. خیلی خطبه جانانه است. چه خوب بود ابناء شیعه مأمور می شدن به حفظ این خطبه و برای اونها جوائز قرار می دادن که حافظ این خطبه بشن. انشاءالله رحمان یه بار ما قرار دادیم که یه عده حفظ کنند و سکه طلا بدیم و اینها. انشاءالله امیدواریم باز همین کار بشه. به هر حال مطابق این خطبه تقویت الدین سیه، چون تشهید تقویت. این تقویت همون مسئله فلسفه سیاسیه. چرا؟ برای اینکه یک کنگره عظیم جهانی درست می شود از شرق و غرب، از تمام بلاد و قشرها، از تمام گروه ها در اونجا جمع می شوند و ترهبون بهی عدو الله و عدوکم می شه. ولی هر کسی ببیند این رو واقعا تکان می خوره که مسلمانان یه همچین جمعیت و اتحاد و وحدت و برنامه دارن. خب این مجموعه فلسفه های خمسه بود. من نمیگویم منحصر به این پنجتاست، ولی عمدتا این پنجتا بودن. در اینجا یه جمله اضافه کنم بریم سراغ فلسفه های روحانی و معنوی و ماوراء طبیعی. لیشهدوا منافع لهم، همه اینها رو میگیره، تمام این فواید و برکات میگیره. نکته مهم این است که همونطور که فاعلیت فاعل لازمه، قابلیت قابل هم شرط است. ما باید اون کفایت و درایت رو داشته باشیم که از این حرکت بزرگ اسلامی منافع خمسه و مافوق اون رو بهره برداری کنی. واقعا در ایام حج در کنار خانه خدا باید گروه های متعددی تشکیل بشود. سیاستمدارانی که شرکت کردن کنگره سیاسی تشکیل بدن، اقتصاددانان کنگره اقتصادی، علمای اخلاق و علمای فقه و تفسیر کنگره های علمی تشکیل بدن. متاسفانه مراسم حج دست گروهی افتاده که جز پوسته ای از آن رو عمل بهش نمی کنن، مانعن، نه تنها عمل نمی کنن، مانعن از اینکه برنامه های دیگری تشکیل بشود. متاسفانه حج رفته تحت نفوذ دو گروه، یکی گروه سلفی های متعصب که فقط به پوسته حج می اندیشن، هر کار دیگری بکنین میگن بده شرک، بده تکان انسان میخوره شرک، بده کنگره های تشکیل بدی، بده شرک. قرآن مجید میگه دیشهد و منافع لهم، کو منافع؟ میچی؟ یکی این جهت، یکی هم تحت سیطره متاسفانه ابر جنایتکار دنیا آمریکایی ها واقع شده که اونها یه شعار مثبت نمیزنن بدن، بر ضد فلسطینی، بر ضد صهیونیست ها، نه نباید شعار داد در اونجا. دردهای مسلمانان من اونجا دوا کنن نمیزنن. یه وقت شاد عرض کردم بزرگترین نماز جمعه دنیا نماز جمعه است که در مکه قبل از عرفات تشکیل میشه، همه جمعن در مکه، یه روز جمعه هست، حالا دو روز، سه روز، چهار روز، یه روز به عرفات مونده. این نماز جمعه با شکوه ترین نماز جمعه دنیا است. داخل مسجد الحرام به اون عظمت جانی است، خیابان‌های اطراف جانی است، از ساعت‌ها قبل باید برون جا بگیرن، عالمی است. خود در اینجا باید یک سال یک ماه بنشینن مطالعه کنن مشکلات مسلمان ها رو، یه هیئت جمع‌بندی کنن، روش برنامه تهیه کنن، بیانیه بنویسن، یه نفر اونجا امام جمعه بخونه. گیر نمیاد این فرصت در سال، اما وقتی برید بنشینید واقعا تأسف میخورید. گاهی در باره مسائل ساده ایها المؤمنون وقتی به مسجد می آیید پیاز نخورید، دهانتون بو می گیرد و در صف جماعت دیگران ناراحت می شن، بوی بد پیاز میشه مسئله خطبه یه چینی نماز جمعه. چرا؟ چون ده تحت تأثیر دو خفقان قوی سلفیین و خارجی ها. امیدوارم روزی بیاید که حج حج بشود، حج ابراهیمی بشود، حج خداپسندانه بشود، حج مشکل گشای مشکلات مسلمین بشود. اخبار مفید و سودمند از اونجا به همه جا پخش بشود، برنامه های اقتصادی سیاسی همه چیز همکاری کنن مسلمین به هم. به هر حال این بود خلاصه بحث ما درباره فلسفه های حج قسم اول. ببینید ما این که میگیم به عقل مراجعه کنیم میبینیم این آثار دارد، اون بحث حکمت و علت رو فراموش نکنید. اینا حکمته، حکمت یعنی غلبه داره، اما صد درصد هر که حج به جا میاره این آثار رو میگیره؟ نه، اینا حکمت. اگر علت شد مثل حسن احسان و قبح ظلم، اگر علت شد ما حکم به العقل حکمه بشه، بله اگر عقل ما علت چیزی رو درک کرد مسلم حکمم بر طبق صادر میکنه و شارع مقدس هم به رسمیت میشناسد. ما حکم به لعقل، حکم به شرع میشه. فلسفه احکام یعنی حکم، حکم یعنی چیزی که یغلب، نه اینکه صد در صد همه جا هست. خلاصه این بخش اول چی بود؟ اونهایی بود که ما با عقلمونم میتونیم درک کنیم که حج این آثار داره، منتها رفتیم در ذوق و سایه اخبار حرکت کردیم که بعضی ها متهم نکنن به اینکه شما دارید استحسان میکنید، الا با عقلمونم درک میکردیم اینا رو. و اما بخش دوم، انشاءالله موقع ظهور امام زمان تحقق پیدا میکنه. در کلمات مربوط به امام زمان میگیم خدایا کسی رو بیار که اون چیزهایی که از کتاب تو تعطیل شده اونها رو اجرا بکنن، اونها رو عمل کنن. خب و اما برکاتی که ما با عقلمون نمیتونیم اینا رو درست کنیم ولی جز آثار و برکات معنوی حج، یعنی آثاری که جنبه مافوق طبیعی داره. روایات به ما گفته و ما با توجه به روایات اینها رو قبول میکنیم. از جمله یه روایت هست که سابقا هم شاید اشارهی به اون کردیم، روایت هفته باب یک است که روایت خالد القلانسی است. عن ابی عبدالله عن علی ابن الحسین امام سجاد. هفت تا برکت از برکات معنوی الهی حج در اون شمرده شده است. روایت هفتو میخونم. عن خالد القنانسی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال علی ابن الحسین حجو حج به جا بیارید، حج یه حج و اتمرو. فوائدی داره. تصح ابدانکم، خداوند سلامتی بهتون میده. چه رقم؟ جز برکات الهیه است. و تتسع ارزاقکم، خدا روزیتون رو وسیع میکنه. و تکفون معونات ایالاتکم، خداوند معونه ایالات شما را هم کفایت میکنه، تأمین میکنه. و قال الحاج مغفور له، این چارو میشه خدا میامرزه. و موجوب له الجنه، این پنجمیه، خدا بهشت و واجب برش میکنه. و مستعنف له العمل، نامه اعمالش سابقش برچیده می شود، تولد نوینی پیدا می کند، استیناف عمل پیدا می کند. این ششمه. و محفوظ فی اهله و ماله، خداوند اهل و مال او رو حفظ می کند. اینا رو ما نمیدونم حالا یه دلیل عقلی برای اینا بیاریم به خلاف اون فلسفه های پنجگانه، بگیم آثار و برکات معنوی خدا داده. من میخوام تمام کنم، یکی دو روایت هم هست اشاره بهش بکنم، این بحث تمام بشه، فردا بریم سراغ مسئله دیگر. یه روایت 20 باب یک هم داری، عرض میکنم. یک روایت 20 باب یک داریم، اونم عن علی ابن الحسینه، اونم شبیه اینه، تفاوت مختصری دارن ولی لعلهما واحد، احتمال میدیم یکی باشن. روایت 13 باب 1 هم داریم، میگه اگر میخواهید مستغنی بشوید و زندگیتون رو به راه باشه، مالدار بشید، حج به جا بیارید. امام به یک کسی فرمود گفت من هر سال حج به جا میارم. فرمود بشارت باد بر تو به کثرت الاموال، خدا برکت میده بهت، برکات مادی هم شامل حال تو میشه. بنابراین فلسفه های معنی، فلسفه های منطقی و مستدل در جای خود، فلسفه های الهی و معنوی و ماوراء طبیعی هم در جای خود، مجمعی است برای این برکات. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.